ادامه بحث. بوزنه‌ای درودگری را دید که بر چوبی نشسته بود. درودگر از مصدر درودن، درو کردن هست و کلمه درو از همین است. درو یعنی اون بریدن ساقه ها. در قدیم به معمولاً کسانی که میخواستن کار نجاری بکنن باید درختان رو میبریدن و شاخهاش رو جدا میکردن. اون بریدن ساقه ها رو میگن درودگری یا درودن و کلا هم نجار هست که با چوب در واقع ابزار رو تهیه میکنن. بوزینه درودگری را دید که بر چوبی نشسته و آن را میبرید. روشنه. و دو میخ پیش او، دو تا میخ یا دو تا چوب، در واقع تکه چوب بزرگ در جلو روش بود. هرگاه که یکی را بکوفتی، دو تا میخ یکی را میکوفت، دیگری که پیشتر کوفته بودی برآوردی. این دومی را که میکوبید اولی در میآورد مثلا، و بعد مثلا همینطور دومی میکوبید همینطور میرفت تا اون چوبه از وسط دو سکه میشد. در این میان درودگر به حاجتی برخواست، بر کاری رفت. بوزنه بر چوب نشست از آن جانب که بریده بود، یعنی برعکس رو اون چوب نشست. اینجا رو به خاطر من یک مدر حس میکنم، یک مثلا بوغ میزنیم تا برسیم قسمتی. و آن میخ که در کار بود پیش از آن که دیگری به کوفتی در آورد. خود اون درودگر اول میخ دوم رو میکوبید، بعد اون قبلی رو در می آورد، مثلا اولی در می آورد. این بدون این که میخ دوم بکوبه اون اولی در آورد و هر دو شق چوب به هم پیوست، دو تا قسمت چوب به هم وصل شد دیگه. و الاخر از هوش بشد، از هوش رفت. درودگر باز رسید و وی را دست بردی سره بنمود تا در آن هلاک شد. نجار آمد و وی را یک کتک مفصلی زد، دست برد. این دست برد یک تنبیه مفصلی به او زد، سره یعنی مثلا ناب، مثلا یک تنبیه نابی کردش تا در آن هلاک شد، تا در این تنبیه مرد. از اینجا گفتن درودگری کار بوزنه نیست. اونجا مسئله شده که نجاری کار هر میمونی نیست. خب دمنگو بدانستم، خب بله فهمیدم. لکن هر که به ملوک نزدیکی جوید برای طمع قوت نباشد. هر کسی که به شاهی دربار شاه نزدیک میشه برای به دست آوردن قضا نیست، که شکم به هر جا به هر چیز پر شود. میگه که تعلیم، میگه زیرا که شکم رو با هر چیز به هر جا میشه پرش کرد. یک مصرعی آوردند از شعری از خواهر عمرو بن معدی کرب. این عمرو بن معدی کرب از شجاعان عرب هست که کشته میشه. خواهر شعری می سرایه مساش اینه: و هل بطن امرن غیر و شبرن لمطعمی؟ آیا شکم امر بیش از یک وجب، شبنی وجب، بیش از یک وجب می توانست غذا بخوره؟ هل بطن امرن غیر و شبرن لمطعمی؟ آیا شکم امر بیشتر از یک وجب شبر قضا توش جا می شد؟ نکته خیلی مهم اینجا هستش که در نسخه مرحوم مشتاق مینوی امر بدون واو آمده، بدون اینکه امر و عمر مثل نوشته میشه، و برای اینکه امر با عمر اشتباه نشه واو میذاشتن. هیچ تلفظ نمیشد، امر عمر، امر با یه واو جلوش میشده میذاشتن. خب پس این واو رو برای چی میذاشتن؟ برای اینکه با عمر اشتباه نشه. خب اگر جایی باشه که اصلا امکان نباشه که عمر خونده بشه، پس نباید واو گذاشته بشه. در ادبیات عرب جا جایی که امکان نداره کلمه عمر خونده بشه واو نمیذاشتنش. کجاها میدونن که امر غیر منصرفه، عمر غیر منصرفه اصلا. چون عمر غیر منصرف است پس تنوین نمیگیره. پس اگر کلمه عین میم ره با تنوین اومد حتما باید امر بخونیمش، اگر بدون واو هم باشه. حالا به کتابی که داشتین مراجعه کنید، اینجا اون ظرافت کار مرحوم مشتاق میری مشخص میشه. بعضی نسخه رفتن بعد از امر واو گذاشتن، امر واو گذاشتن بعد تنوینی گذاشتن، این نشون میده که اصلا عربی بلد نبودند، ولی میدونستن که این اشتباه نیست که آقای مشتاق مینوی بدون واو آورده است. این اوج سواد ایشان هست که میدونسته عمر تنوین نمیگیره، پس نیازی نیست که وقتی هست امرن ما واو بذاریم. یک نکته ظریفی است که تو کار مرحوم مشتاق مینوی هست و خواستم در جان باشیم. هل بطن امرن غیر شبرن لمت امی؟ آیا شکم امر بدون واو غیر شبرن لمت امی بیشتر از یک وجبی هست که قضا توش جا میگیره؟ فایده تقرب به ملوک رفعت منزلت است. فایده ای که ما به پادشاه نزدیک میشیم اینه که جایگاهمون بالا میره، رفعت منزلت، بلندی جاه و مقام است. و استناء دوستان، برگزیدن دوستان، دوستان رو بالا ببریم. و قهر دشمنان و سرکوب دشمنان و قناعت از دناعت همت و در واقع دوری کردن از اینکه همتون پست بشه، دناعت همت، همت پست و قلت مروت باشد و قلیل بودن مردانگی است. مروت یعنی مردانگی، قلت مروت باشد. از دناعت شمر قناعت را، همتت را که نام کرده است آز. میگه بعضی کسانی که قناعت میکنن این نشانه چی هست؟ پستیشون هست. و کسی نام همت رو آز نمیذاره. همتت را که نام کرده است آز. هیچ کس نام همت رو آز نمیذاره. رای هم فک اضافه از نام همت هم رای مفعولی هست. و هر که را همت او طمع است و هر کسی که همت او اصلا طعمه هست، هر کسی همتش بره به درستان طعمه باشه، در زمره بهایم معدود گردد. در جمع چهار پایان شمارش میشه، به حساب میاد، معدود یعنی شماره میشه. چون سگ گرسنه که به استخوانی شاد شود، سگ گرسنه که با استخوانی شاد میشه و به پاره ای نان خوشنود گردد و به یک تکه نونی هم راضی میشه. و شیر باز اگر در میان شکار خرگوش گوری بیند، دست از خرگوش بدارد و روی به گور دارد. جمله اینه که شیر اگر در میان شکار خرگوش گوری باز بیند، فعلش باز بیند است. اگر شیر در ضمن شکار خرگوشی دوباره چی ببینه؟ یک گورخه رو ببینه، دست از شکار خرگوش بردارد، از شکار خرگوش که ضعیفه دست میکشه و روی به گور آرد، به شکار گور خر میپردازه. خب تا اینجا قسمت پایان صفحه‌ای بود که خدمتتون گفته بودیم. بعدش چند بیت شعر عربی هست و بحثایی که ادامه خواهیم داد. یه نکته خدمتتون جلسه قبل اشاره کردم که یه بحثی از کار ما بحث تحلیل گفتمانی متن کلیله و دمنه هست، داستاناش هست. در این فرصتی که تا مطرح من نگفتم، مطالب مطرح نکردم، تو اینترنت سرچ کنید، تو جای مختلف مطالعه کنید در مورد شیوه گفتمان متن، تحلیل گفتمانی یه اطلاع داشته باشین تا وقتی که متن رو خدمتتون گفتم در حالی مونده آشنای قبلی داشته باشین. انشاءالله که موفق باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.